ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا در یک شنبه شب ایران، 29 شب از شهریور ماه، آخرین شبهای تابستان. ما با شما هستیم از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. به شما سلام میکنیم. آزاده اسدی هستم، همراه شما در برنامه زنده نیم ساعته امشب مجله شبانگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارش هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. خبرها شروع میکنیم. فرین عاصمی در استودیوست.
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل پنجشنبه دوم مهر ماه به نیویورک سفر میکند. خبرگزاری ایرنا به نقل از معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری گزارش داده که آقای روحانی علاوه بر سخنرانی در اولین روز مجمع عمومی، در نشست سران توسعه پایدار سازمان ملل هم سخنرانی خواهد کرد. دیدار با دبیرکل سازمان ملل و نشست‌های دو جانبه با بعضی از رهبران کشورهای حاضر در مجمع عمومی بخش دیگر برنامه سفر آقای روحانی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با صدور حکمی محمد حسن حبیب‌زاده را به عنوان کاردار سفارت ایران در لندن منصوب کرد. آقای حبیب‌زاده پیشتر کارداد ترددی ایران در لندن، نماینده دائم ایران در سازمان بین‌المللی دریانوردی و رئیس اداره اول اروپای غربی وزارت خارجه ایران بوده است. سفارتخانه‌های ایران و بریتانیا روز اول شهریور ماه در سال جاری فعالیت خود را از سر گرفتند. بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران حدود 4 سال بعد از آن اتفاق افتاد که در آذر ماه سال 90 عده‌ای تظاهرکننده از دیوار این ساختمان بالا رفته و پرچم بریتانیا را پایین کشیدند. یوکی آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از ظهر یک شنبه با اعضای کمیسیون برجام دیدار کرد. به گزارش وبسایت خانه ملت، آقای آمانو در این دیدار تاکید کرد که بر اساس زمانبندی توافق شده در نقشه راه، قرار است مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس تا پایان سال جاری میلادی 4 ماه دیگر به پایان برسد. او همچنین با اشاره به سند محرمانه توافق بین ایران و آژانس گفت آژانس رژیمی برای حفاظت از اطلاعات محرمانه دارد و به آن پایبند است. پیش از این گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس خواستار دسترسی به این سند محرمانه شده بودند. حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران میگوید سفارت ایران در صنعا همچنان باز است و دیپلمات‌های ایرانی در پایتخت یمن به کار خود ادامه می‌دهند و ایران قصد ندارد که سفارت خود را در این شهر ببندد. روزنامه الشرق الاوسط روز 18 شهریور ماه نوشته بود که با اوج گرفتن جنگ بر سر صنعا، سفیر ایران و معاونش این شهر را در 16 شهریور ماه ترک کرده و به تهران بازگشتند. پیشتر مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی در صنعا را تکذیب کرده و گفته بود که حسین نیکنام سفیر ایران در صنعا برای استفاده از مرخصی سالانش به تهران سفر کرده. عربستان و دولت عبد رب و منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید یمن ایران را به حمایت مالی و تسلیحاتی از شورشیان حوثی متهم می کند. ایران می گوید تنها از حقوق حوثی ها حمایت می کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یک شنبه گفت که 2 نفر در ارتباط با پرونده آزار معلولان در یک مرکز نگهداری در کرج بازداشت شدند و چند نفر تحت تعقیب هستند. آقای اژه‌ای گفت بر اساس تحقیقات قوه قضاییه تخلفاتی در این مکان صورت گرفته است. بیشتر رسانه‌های ایران گزارش‌هایی را درباره یک مرکز نگهداری معلولان ذهنی و جسمی در فردیس کرج منتشر کردند که نشان می‌داد بعضی از معلولان در این آسایشگاه شکنجه شدند. دادستان کرج استفاده از طناب و زنجیر برای نگهداری معلولان در این مرکز را تایید کرده بود. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که پلیس آلمان از آتش‌سوزی عمدی در یک مرکز اسکان پناهجویان در این کشور خبر داده. پلیس آلمان می‌گوید این آتش‌سوزی در یک سالن ورزشی که قرار بود سکونتگاه موقت پناهجویان در جنوب غرب آلمان باشد، رخ داده است. پلیس می‌گوید هنوز کسی در این ساختمان اسکان داده نشده بود و این حادثه تلفاتی نداشته است. مقام‌های آلمان اعلام کردند که تا پایان سال جاری حدود 1 میلیون پناهجو در کشورشان می‌پذیرند. بعضی از گروه‌ها با ورود پناهجویان به این کشور مخالف هستند و خبر آخر آن که در دو روز اخیر بیش از 15,000 پناهجو با عبور از مرز مجارستان و کشورهای بالکان وارد اتریش شدند. حدود 21,000 نفر از پناهجویان هم در 4 روز اخیر وارد کرواسی شدند. مجارستان که تا چند روز پیش یکی از بزرگترین گذرگاه‌های عبور پناهجویان بود، مرزهای خود را بسته و حصارکشی به دور مرزهایش را ادامه می‌دهد. آزاده.
فرین آسمی، متشکرم از تو. خبرها شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. همراه ما بمونید تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران دیدارهای رسمی و بازدیدهای تشریفاتی ادامه دارد. اعتراض و تجمع برخی معترضان به کارزار خرید خودروی صفر ممنوع در مقابل مجلس ایران. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. همونطور که در خبرها شنیدید، یوکی آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران به سر میبره. میتونیم در مورد جزئیات حضور یوکی آمانه در ایران همراه بشیم با همکارم حسین قویمی که خبرها رو پیگیری کرده و با ما در استودیو است. آقای قویمی، چه دیدارهایی داشت آقای آمانه و چه برنامه‌هایی داشت در امروز؟
عرض که با درود فراوان خدمت شنوندگان گرامی عرض کنم که آقای آمانه امروز روز پرکاری را داشت. پس از دیدار با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که در واقع میزبان مدیر کل آژانس بود، با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم دیدار کرد. آقای آمانه ساعت 2 بعد از ظهر برای حضور در کمیسیون ویژه برجام به مجلس شورای اسلامی رفت و در این کمیسیون 15 نفره او اصرار داشت بر پایه گزارش‌ها که خبرنگاران و دوربین‌ها از جلسه خارج بشند که شدند. تنها بخش‌های کوتاهی توسط دوربین‌های صدا و سیما ضبط شد.
از پارچین هم دیدار کرد آقای آمانه و خب می‌دونیم که پارچین یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف بوده در جریان پرونده هسته‌ای ایران. چه خبری از بازدید آقای آمانه از پارچین منتشر شده؟
عجبت که همونطور که اشاره کردین آقای آمانور به پارچین رفت و به گفته بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی که عصر امروز صحبت کرد با خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولتی، گفت که مدیر کل آژانس بین‌المللی به عنوان میهمان جمهوری اسلامی یک بازدید تشریفاتی از پارچین به عمل آورده و همچنین گفته که آقای آمانه در این بازدید از برخی نقاط کارگاهی این مجموعه به ویژه روند تعمیر و بازسازی جاده دسترسی به سد ماملو در جوار پارچین نگاه کرده، یعنی دیدار کرده، که به برپایی همین گزارش در اثر بارندگی های اخیر نشت کرده اون جاده. خیلی کوتاه و مختصر و مفید به این بازدید آقای آمانه از سایت پارچین اشاره شده.
اشاره کرده شما که در کمیسیون برجام هم حضور داشته آقای آمانه، چه مسئله اونجا مطرح شد؟ با جزئیات بیشتری میتونید برام توضیح بدید؟
بله حتماً. عرشبت که سخنگوی کمیسیون ویژه برجام آقای علیرضا زاکانی اول جلسه گله کرد از آقای آمانه و نقش کمیسیون و نقش در واقع آژانس و عملکردش و عدم انجام تعهدات آژانس و از جمله اینکه به گفته او در شرایطی که ملت ایران به شدت به رادیو داروها نیاز داشت و هزاران بیمار خاص سرطانی به رادیو دارو نیاز داشتند، آژانس مانع از آن شد که مردم ایران به اونها دسترسی پیدا کنند و همطوری گفت یا وقتی که راکتور تهران به غنی‌سازی 20% نیاز داشت، آژانس کمکی به ایران نکرد. البته این گفته ها رو آقای حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون ویژه برجام در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته به نقل از آقای آمانه. همین آقای نقوی گفته که آمانه در پاسخ به این سوال که راستی آزمایی که شروط لغو تحریم است تا چه تاریخی انجام خواهد شد، گفته که بستگی به همکاری ایران و آژانس داره و انجام تعهدات ایران. و یه سوال دیگه هم کردند که در ارتباط با اسرائیل هست که آمانو در پاسخ به این سوال که چرا کشوری مانند رژیم اسرائیل که عضو آژانس نیست همه کار میکنه و کسی با او کاری نداره و ایران که عضو آژانسه و با این همه مسائل و مشکلات روبرو هست، آقای آمانو گفته که این سوال سختیه و من قادر به پاسخش نیستم. و یک موضوع دیگر هم اضافه کنم که آقای علیرضا زاکانی 5 تا انتظار از آقای آمانو خواسته که یکی برخورد فنی و علمی با فناوری هسته ایران، بسته شدن پرونده مسائل گذشته، حفظ دستاوردها اطلاعات و امانتداری آژانس و کمک برای پیشرفت و توسعه انرژی هسته‌ای و همچنین خلع سلاح کشتار جمعی در کل جهان و به ویژه منطقه خاورمیانه.
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود و مسائل مربوط به دیدار مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو با مسئولان ایران و اعضای کمیسیون برجام پیگیری کرده بود و با ما در استودیو بود.
مقام‌های دولتی آمارهای عجیبی از کاربری تلگرام در ایران می‌دهند.
اخیراً وزارت ارتباطات اعلام کرد نزدیک به 13 میلیون نفر عضو تلگرام هستند.
این آمار چه پایه‌ای دارد و نحوه مواجهه مسئولان و کاربران ایرانی با تلگرام چیست؟
متأسفانه به دلایلی که مبالغه کردن توی حوزه کاری خودشونه میان یه سری آمار عجیب غریبی ارائه میدن که بعد میمونن توش.
با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا با هم پرونده تلگرام را ورق بزنیم.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
ساعت 22:11 در تهران. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همچنان با شما هستیم و میخواییم سری بزنیم به یمن تا از مسائل مربوط به وزارت خارجه عمان بشنویم در اعتراض به بمباران منزل سفیر خودش در صنعا پایتخت یمن، اون هم با آتش جنگنده های ائتلاف با رهبری عربستان. به همین دلیل وزارت خارجه عمان در اعتراض به همین مسئله سفیر ریاض رو در مسقط احضار کرده. ایلیا جزیری همکارم در منطقه با ماست، روی خط تلفن رادیو فرداست و جزئیات رو بشنویم. آخرین خبرها ایلیا در مورد احضار سفیر عمان چه هست؟
آزاده، بعد از احضار سفیر عربستان سعودی توسط وزارت امور خارجه عمان، امروز احمد اسیری سخنگوی ائتلاف عربی و رهبری عربستان سعودی تکذیب کرده مسئله و خبری که گفته می شده جنگنده ائتلاف عربی منزل سفیر عمان رو در صنعا بمباران کردند و گفت ائتلاف از هر گونه تحقیقی که در این باره صورت بگیره استقبال میکنه. به طور تلویحی حوثی‌ها رو متهم کرد به حمله به منزل سفیر عمان و گفت که در وهله اول میشه فرق بین بمباران هوایی و حمله خمپاره‌ای رو از هم تشخیص داد.
حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان علیه مواضع شورشیان شیعه و متحدانش در یمن همچنان ادامه داره، کشته های زیادی هم بر جای گذاشته. با این حال به نظر میرسه که حوثی ها از وقتی که صنعا رو گرفتن چند تا خارجی رو هم بازداشت کردن، اما این خارجی ها آیا آزاد شدن یا اینکه قرار بود آزاد بشن؟
نه، آزاد این خارجی ها آزاد شدن. در حقیقت این خارجی ها الان در مسقط پایتخت عمان هستند. دو تن اونها از عربستان سعودی هستند، 3 تن آمریکایی و 1 نفر از بریتانیا هستند. بریتانیا اینها هنگام که حوثی‌ها صنعا رو به تصرف خودشون در آورده بودند، به اسارت حوثی‌ها در آمده بودند طی این ماه‌ها، در 1 سال و اندی که گذشته، و امروز توسط هیئتی که از صنعا به مسقط رفت، اینها هم به همراه این هیئت به مسقط منتقل شدند.
اما از تلاش‌های میانجیگرانه چه خبر؟ همچنان بعضی از کشورها تلاش می‌کنند که هیئت‌هایی رو دعوت کنند از حوثی‌ها و سعی می‌کنند که پایان بدن به این جنگ در یمن. آخرین خبرها چه هست؟
بله، عمان که نگران ادامه جنگ است و در نامه اعتراضی روز گذشتهش به عربستان سعودی هم نوشته بود که ادامه جنگ باعث میشه کل منطقه بی‌ثبات بشه، تلاش جدیدی را آغاز کرده و امروز یک هیئت از حوثی‌ها، متشکل از محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی‌ها و مهدی المشهد رئیس دفتر رهبر حوثی‌ها، به همراه عارف ارزوکا دبیر کل حزب کنگره ملی به ریاست علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن به مسقط پایتخت عمان رفتن. رفتن اینها با بعد از اون صورت گرفت که اسماعیل بلد شیخ احمد نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن با حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقای وزارت امور خارجه ایران تلفن گفتگو کرد و از او خواست تا با نفوذی که داره ایران بر روسیه اونها رو متقاعد کنه تا بار دیگر به مذاکرات بازگردن. حالا دید طرف دوم یعنی دولت علی عبدالله صالح آیا در مذاکرات یمن این بار شرکت خواهد کرد یا نه.
ممنونم از ایلیا جزایری همکار من در منطقه بود. آخرین خبرهای یمن رو شنیدید. خیلی متشکرم از شما که همچنان همراه رادیو فردا هستید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بله، این برنامه شروع شده و شما میتونید هر صبح همراه رادیو فردا باشید. بخش تصویری رادیو فردا از 25 خرداد ماه راه افتاده و میتونید اخبار رو به شکل تصویری ببینید صبح ها. به گفته وزیر خارجه آمریکا، واشنگتن از مشارکت مسکو در مبارزه با خلافت اسلامی استقبال میکنه. در بین نگرانی های بین المللی از تحرکات نظامی اخیر روسیه در سوریه، دوشنبه نخست وزیر اسرائیل به مسکو سفر میکنه. همین روز هم معاون وزیر خارجه ایران عازم پایتخت روسیه است. جزئیات را از آنا رایسکایا بشنویم.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، ابراز امیدواری کرد که روسیه و ایران با استفاده از نفوذ خود بشار اسد را متقاعد کنند که در مذاکرات مربوط به بحران این کشور شرکت کند. روسیه و ایران که همواره بر یکسانی مواضع خود پیرامون سوریه تاکید کردند، به تازگی طرحهایی برای بازگشت صلح به سوریه ارائه دادند که جزئیات آن منتشر نشده. اما اخیراً حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، گفته بود که پیشنهادهای ایران پس از زنی با روسیه اجرایی خواهد شد. او دوشنبه عازم مسکو است و قرار است با میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، در مورد بحران سوریه تبادل نظر کند. از سوی دیگر انتظار می رود ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ابتکار خود برای حل بحران سوریه را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرح دهد و تکنون اعلام شده که طرح او دو منظور است و عبارات است از تسریع اصلاحات سیاسی در سوریه از راه تعامل بشار اسد و حزب بعث با آنچه او اپوزیسیون سالم نمیده و تشکیل ائتلاف جدید بین المللی برای مبارزه با حکومت اسلامی که در آن نقش محوری برای دولت و ارتش سوریه در نظر گرفته شده، در حالی که آمریکا برها تاکید کرده که اسد مشروعیت خود را از دست داده. شنبه جان کری، وزیر خارجه آمریکا، گفت که اسد باید برود، اما لزومی ندارد که کنارگیری وی حتما همان روز اول یا ماه اول باشد. ویتالی پورتنیکوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید که تعاملات غرب با کرملین صرفا تاکتیکی است.
مشخصاً حضور نظامی روسیه در سوریه به پیچیده کردن این بحران دامن خواهد زد و مطمئنم که در گفتگوهای مقامات آمریکا و روسیه به مسکو گوشزد خواهد شد که این سیاست غیر قابل قبول است. مقامات واشنگتن متوجه شدند که کرملین در اوکراین و اکنون سوریه به آمریکا اعلام جنگ کرده و به همین دلیل احتمال می‌رود تحریم‌ها علیه روسیه تشدید شود و بحث لغو این تحریم‌ها در میان نیست.
اخیراً روسیه به آمریکا پیشنهاد داد نظامیان دو کشور وارد گفتگو شوند. جامی اشتن کارتر، وزیر دفاع آمریکا، در نخستین تماس تلفنی در 1 سال گذشته با سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه، درباره راه‌های جلوگیری از درگیری تصادفی نیروهای دو کشور در خاک سوریه گفتگو کردند. همزمان در برخی گزارش‌ها آمده که گروهی از ماموران امنیتی آمریکا طی سفر مخفی به مسکو با همتایان خود در سازمان اطلاعات خارجه روسیه نیز وضعیت سوریه را مورد بررسی قرار دادند. همچنین دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مسکو سفر خواهد کرد و به گزارش روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از منابعش در دولت اسرائیل، هدف اصلی این دیدار هماهنگی بین مسکو و تل اویو برای جلوگیری از تدخل عملیات نظامی دو کشور در سوریه است و تضمین این موضوع که تسلیحات پیشرفته ای که روسیه به سوریه ارسال میکند به دست حزب الله نیفتد. سرگی دانیلینکو، تحلیلگر سیاسی در مسکو، احتمال درگیری نیروهای حامی روسیه با نیروهای حامی غرب را قوی میداند.
حملات هوایی نقطه‌ای است و احتمال اینکه این حملات در مناطقی انجام شود که روسیه، آمریکا، ترکیه، اسرائیل و سایر کشورها پیرامون آن نظرهای متضاد دارند بسیار بالاست. به همین دلیل آسان است که در این کلافه پیچیده درگیری‌ها بیش از پیش افزایش یابد و تنش‌ها میان روسیه و غرب به جنگی نیابتی تبدیل شود.
مقامات روسیه میگویند که هدف از همکاری‌های فنی نظامی مسکو و دمشق کمک به دولت سوریه برای مبارزه با تروریسم است و در این حال رئیس جمهور روسیه اخیراً گفت که بحث درباره اعزام نظامیان روس به سوریه برای مبارزه با حکومت اسلامی زود هنگام است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
قوه قضاییه افزایش 15% در 10 جرم خبر داده. خب معلومه وقتی که قوه قضاییه به درستی وظیفه‌اش انجام نمیده، بدون پول و پارتی اصلا کار کسی در قوه قضاییه پیش نمیره. احکامی که قضات صادر میکنن بعضیاشون مثل دیوان بلخه. خب ترجیح میدن مردم اولا مشکلاتشون رو به نحوی خودشون با توسل به زور حل کنن تا اینکه برن قوه قضاییه بدهکار بشن بیان بیرون. این یه مسئله. بعد مسئله سال 88 ما نباید فراموش کنیم. مردم رو خط و خاشاک خطاب کردن، حضور سنگین پلیس، بستن مردم به گلوله با تیر جنگی مستقیم، پرت کردن مردم از روی پل، عبور ماشین نیروی انتظامی از رو مردم، زدن با باتوم و موی سر افراد گرفتن کشوندن تو خیابون، اعدام هایی که مردم بچه ها رو میبرن با موبایل فیلم برداری هم میکنن. خب مجموعه اینها نقل و نبات که در جامعه پخش نمیکنه. افراد رو به صورت خشن از کنم بد اخلاق بار میاره و این نتیجه شه. کی شده که یک نفر حقی از این حکومت مطالبه کنه اونو ضد انقلاب و دشمن اسلام نخونن؟ یارو میگه آقا این ماشین داخلی معیوبه، پول زیادی از من میگیرین. آقای وزیر میگه این ضد انقلابه. آخه این توی مملکت میخوان غیر از این باشه؟
من میخواستم به این آقای خامنه‌ای بگم که شما برمیگردی میگه که مردم اعتمادشون از ما برمیگرده. واقعا اگه مردم مگه به شما اعتمادی هم دارن، مگه شما چه گولی به سر این مردم زدید؟ کاری کردید که مردم لازم معیشتی توی زندگی واقعا یک سری صورت خودشونو با سیلی سرخ نگه داشتن.
قوه قضاییه افزایش 15% در 10 جرم خبر داده. خب معلومه وقتی که قوه قضاییه به درستی وظیفه‌اش انجام نمیده، بدون پول و پارتی اصلا کار کسی در قوه قضاییه پیش نمیره.
دولت بریتانیا دنیا رو با خاک و خون میکشه، با آتیش میکشه، ولی با کمال نامردی حاضر نیست حتی یک پناهجو بپذیره. ننگ بر تو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 22:23 است در تهران، یک شنبه 29 شهریور ماه از رادیو فردا با شما هستیم. اگر سری به سایت ما بزنید radiofarda.com میتونید آخرین خبرها رو اونجا حتما ببینید به صورت خبرهای کوتاه و سرخط خبرها، و همینطور میتونید گزارش‌های رادیویی و برخی از برنامه‌هایی رو که ممکنه در هفته گذشته از دست داده باشید در سایت ما در بخش فراتر از خبر پیدا کنید، radiofarda.com. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش. تعدادی از کارگران کارخانه‌های خودروسازی ایران در اعتراض به کمپین خرید خودروی صفر ممنوع روز یکشنبه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که کارگران معترض معتقدند واردات خودروهای خارجی و ادامه تحریم خرید خودروهای تولید داخل میتونه به ابزاری برای اخراج کارگران شاغل در این صنعت منجر بشه. کارزار خرید خودروی صفر ممنوع که از چند وقت پیش در شبکه‌های اجتماعی ایران به راه افتاده، از ایرانی‌ها خواسته با نخریدن خودروی صفر داخلی، دولت و صنایع خودروسازی ایران رو ناگزیر به بازنگری در سیاست‌های مربوط به این صنعت بکنند. جزئیات را از همکارم رضا جمالی بشنویم.
جمعی از کارگران شاغل در کارخانه‌های خودروسازی و قطعه‌سازی استان تهران روز یکشنبه با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار تضمین امنیت شغلی خود شدند. به گزارش سایت خانه ملت متعلق به مجلس شورای اسلامی، کارگران معترض اعلام کردند که ادامه تحریم خرید خودروهای ساخت داخل می‌تواند اخراج کارگران شاغل در این صنعت را به همراه داشته باشد. بیشتر از یک ماه است که در ایران کمپینی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان خرید خودروی صفر ممنوع به راه افتاده است. در این کمپین با توجه به مقایسه قیمت و کیفیت خودروهای ساخت خارج و تولید داخل، از خریداران خواسته شده تا زمانی که کیفیت و قیمت خودروهای ساخت داخل بهتر نشده از خرید آنها صرف نظر کنند. فراگیر شدن این کمپین با واکنش تند محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت همراه شد. او راه اندازی این کمپین را به عوامل ضد انقلاب نسبت داد و در یک برنامه زنده تلویزیونی که اوایل شهریور ماه از شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، تحریم خرید خودروهای داخلی را خیانت بزرگ خواند.
همچین کمپین مثل این که بیم کمپین بر علیه تولید ملی، کمپین بر علیه اقتصاد ملی، این که معنی نداره، کمپین نیست.
البته این اظهارات وزیر صنعت خیلی زود با واکنش رئیس جمهوری ایران روبرو شد و اونطور که خبرگزاری صدا و سیما به نقل از حسین فریدون دستیار ارشد حسن روحانی گزارش داده، آقای روحانی در تذکری به محمد رضا نعمت‌زاده به او گفته است که باید رفتارمان با منتقدان محترمانه باشد. در همین رابطه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز اواسط شهریور ماه در اظهاراتی که از شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی پخش شد بر رعایت و احترام به منتقدان تأکید کرد.
ما هیچگاه ادبیاتی رو که توصیف بکنه کسانی رو که از خودروی داخلی استفاده نمی کنن با الفاظی که در شأن دولت تدبیر امید نیست، ما اون الفاظ رو مختزی نمی دونیم.
در همین حال خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه گزارش داد که علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، با حضور در جمع کارگران معترض در برابر مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که به زودی طرح حمایت از تولید ملی به هیئت رئیسه مجلس ارائه خواهد شد. طبق این گزارش در این طرح پیشنهاد شده تا برای حل مشکل اشتغال کارگران خودروساز داخلی، عوارض و تعرفه‌های مالیات خودروهای وارداتی تا 1000% افزایش یابد. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، معتقد است که تعرفه‌های بالای مالیاتی هم نمی‌تواند تضمینی برای اشتغال کارگران خودروساز ایرانی باشد.
هیچ وقت نبود که صنعت خودروسازی در دوران جمهوری اسلامی حمایت نشده باشه. یکی از دلایل حمایت شدنش هم این بود که اکثر مدیران کسانی هستن از که از محافل قدرتن. چنانچه اگر امروز ما به این وضعیت رسیدیم از سیاست حمایتی بوده، از سیاست درهای باز که نبوده. بنابر گزارش‌های اخیری که همین دفتر پژوهش و تفحص مجلس درآورده، پر از ایرادات فنیه. خب مشتری چرا باید مجبور بشه همچین چیزی رو بخره؟ اون وقت اگر این شهروند ناراضی باشد، کالای داخلی رو نمیخره، کالای قاچاق رو میخره، گیرم با یک عالمه تعرفه بالا.
در روزهای گذشته عکسایی از انبار شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در فضای مجازی منتشر شده که در آن ادعا شده که این دو شرکت پس از راه اندازی کمپین تحریم خرید خودروهای داخلی موفق به فروش خودروهای خود نشدند. در واکنش به انتشار این عکس‌ها، هاشم یکزاره مدیر عامل شرکت ایران خودرو اعلام کرده که این عکس‌ها مربوط به سال 1392 است. در سالهای گذشته نیز مسئله کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای تولید داخل یکی از مسائل بحث برانگیز در حوزه اقتصاد ایران بوده است.
تعدادی از کارگران کارخانه های خودروسازی ایران در اعتراض به کمپین خرید خودروی صفر ممنوع روز یکشنبه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. رضا جمالی در این زمینه گزارش میداد. یه نگاهی دارم میندازم به صفحه فیسبوکمون در مورد همین گزارش. یک سری نظرات منتشر شده زیر همین مطلب. از جمله فرزاد نوشته هر حرکتی بالاخره یک سری قربانی داره. گفته خودروسازی که توان رقابت با دنیا رو نداره محکوم به شکسته و نوشته که چرا مردم باید به خاطر بیوجدانی خودروسازان داخلی ماشین خارجی رو به چند برابر قیمت بخرن و یا سوار ماشین هایی بشن که ساخت ایران هست و با جونشون بازی کنند. همینطور یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک ما گفته که موافق هست که خودروهایی که ساخت ایران هست اصلا قابل مقایسه با کشورهای خارجی نیست و گفته که خود صنعت خودروسازی در ایران باید سعی کنه دست کم در شرایط فعلی با برداشته شدن تحریم ها دست رقابت هایی رو آغاز کنه. شما هم سری بزنید به فیسبوک رادیو فردا، نظراتتون رو بنویسید در مورد همین موضوع. این آخرین گزارشی بود که شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا و خیلی متشکرم که همراه ما بودید. تا نیم ساعت آینده و خبرهای تازه.